بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این شبهه‌ای که دیروز مطرح شد، عرض کردیم که سه تا جواب در باره او هست که دو تا منع دو مقدمه ایست که این شبهه مبتنی بر اون دو مقدمه است، که به یک معنا می شود هر سه مطلب رو در رابطه با مبنای این شبهه قرار داد. مطلب سومش همون مسئله ملاحظه ادله اصالت الهلیه بود و اینکه در اطراف شبهات محصوره اصلا ما دلیلی برای اصالت الهلیه به هیچ وجه نداریم، یعنی اصالت الهلیه وجود نداره تا نوبت به معارضه برسه. این رو دیروز روی این مسائل بحث کردیم. حالا بحث امروز که دیگه هم آخرین بحث در همین باب ملاقی و ملاقات و هم آخرین بحث در همین مقام اول که دوران بین متباعنین باشه، که تمام بحث ما از اول اشتغال در همین دوران بین متباعنین بود که مقام بعدیش دوران بین اقل و اکثره. حالا این بحث امروز خاتمه هم بحث ملاقی و ملاقاست و هم خاتمه بحث دوران بین متباعنین. آیا اگر ما این مقدمات رو قبول بکنیم، یعنی در حقیقت ما سه مطلب رو بپذیریم؟ یک مطلب این که طهارت ملاقی مسبب از طهارت ملاقاست، که ما در بحث دیروز و پریروز این معنا رو منع کردیم. حالا اگر فرض کنیم که مانعی نداره و باز این مطلب رو بپذیریم که همون طوری که طهارت ملاقی مسبب از طهارت ملاقاست، در هر کجا که مسئله طهارت و نجاست مطرحه، حلیت هم مسبب از طهارت، حلیت معلول طهارت. این مسئله را هم بپذیریم و باز این مطلب را هم بپذیریم، اون اشکالات دیروز رو در باره کلیه اصالت الهلیه به اون صورت مطرح نکنیم، بگیم نه، اصالت الهلیه یک دلیل عام می داره که این دلیل عام فی نفسه اصالت الهلیه رو در تمام موارد ثابت میکنه. اگر این حرف رو هم قبول بکنیم، آیا با توجه به پذیرفتن این سه مطلب این شبهه‌ای که ذکر شد آیا این شبهه بازم وارده یا بازم میتونیم بگیم وارد نیست، یا اینکه نه بین صورتین که در رابطه با ملاقی هست تفصیل قائل بشویم؟ پس بحث ما حالا درباره ورود شبهه است با توجه به پذیرفتن تقریبا تمامی مقدمات و مبانی این شبهه. اینجا یک صورت ظاهرن این شبهه وارد روی پذیرفتن این مبانی و او عبارت از همون صورت سومی بود که در کلام مرحوم آقای آخوند ذکر شده بود و او اونجایی بود که ملاقی و ملاقا در عرض واحد طرف علم اجمالی قرار بگیرند. همون جایی که مرحوم آقای آخوند می‌فرمود که هم اجتناب از ملاقی لازمه و هم اجتناب از ملاقا لازمه، برای اینکه علم اجمالی ما به این شکل پیاده شده. ما علم اجمالی داریم به این که یا این طرف وجوب اجتناب داره و یا ملاقی و ملاقا وجوب اجتناب دارن، یعنی هر دوشون، که از نظر طرفیت للعلم الاجمالی بین ملاقی و ملاقا هیچ فرقی نیست. در این فرض این شبهه‌ای که دیروز ذکر شد به نظر میرسه که شبهه وارده، اگر ما مبانی ثلاثه و مقدمات ثلاثه شو بپذیریم. چرا؟ برای اینکه همه حرفها در اینجا پیاده میشه، یعنی صاحب شبهه میاد اینطور میگه، میگوید که دو تا اصالت و طهاره در ملاقا و طرف به واسطه معارضه ساقط میشه، در رتبه دومم دو تا اصالت الحلیه به زمیمه اصالت و طهارت الملاقی ساقط میشود، وقتی که ما میاییم در رتبه سوم میبینیم اصالت الحلیه ملاقی هیچ گونه معارضه ای نداره، برای خاطر این که نه طرف داره و نه یک اصلی که در رتبه مقدم و به عنوان اصل سببی تقدم بر او داشته باشد وجود نداره. لذا روی قاعده اصالت الحلیه در ملاقی جریان پیدا میکنه، دو نتیجهش این بود که ملاقی رو در مقام اکل و شرب میتونیم ازش استفاده بکنیم، اما در مقام توزیع جایز نیست که از این ملاقی استفاده بشه چون محرز طهارت نداره. خب اینش که حالا علل قاعده است تقریبا، اونی که ما روش تکیه داریم این فرضشه و اون این است که اگر ملاقی طرف علم اجمالی نباشه، از اول علم اجمالی پیدا شد به این که یا این انا نجسه یا اون انا، تمام شد مسئله. بعد دست ملاقات کرد با احد الانائین، که ملاقات بعد العلم الاجمالی تحقق پیدا کرد، ملاقات بعد حدوث العلم الاجمالی واقع شد. حالا اینجا میخواییم ببینیم آیا این شبهه پیاده میشه یا نه، در حالی که ما همه مبانی این شبهه رو هم پذیرفتیم. اینجا ما معتقدیم که این شبهه پیاده نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه ما در باب عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی گفتیم که ملاک عدم جریان به حسب واقع مخالفت عملیه با تکلیف معلومه بالاجماله. گفتیم اگر دو تا اصل عملی در اطراف علم اجمالی بخواهد جریان پیدا بکنه، لازمش این است که با اون تکلیف معلومه بالاجمال مخالفت عملیه تحقق پیدا بکنه، مخالفت قطعیه عملیه تحقق پیدا بکنه و هو غیر جائز. اینجا یه نکته ای رو باید به این مسئله ما اضافه بکنیم که آیا در مخالفت عملیه اونی که ملاکه صرف مخالفت عملیه با تکلیف معلومه، یا اینکه نه یه قید دیگه هم باید اضافه بکنیم، مخالفت عملیه با تکلیف معلوم منجز و الا صرف معلومیت تکلیف اگر موجب تنجز تکلیف نشده باشه، اگر موجب این نشده باشد که تکلیف صحت الاحتجاج پیدا بکنه، در عین اینکه این مخالفت عملیه با تکلیف معلومه، مازالک این مخالفت عملیه مضر نیست، این مخالفت عملیه ممنوع نیست. اونی که ممنوعه یک تکلیف معلومی که به مرحله تنجز رسیده باشه، اونجا مخالفت عملیش قاده و مضره. حالا مثال ذالک، اگر شما علم اجمالی داشتید به این که یا اناء یمین وجوب اجتناب داره یا اناء یسار، بعد از این یک علم اجمالی دیگری پیدا کردید به این که یا یکی از این دو اناء وجوب اجتناب داره یا اناء سومی که خارجه از دو طرف معلومه بالاجمال اول بود. یعنی در حقیقت ما سه تا اناء داریم اینجا. اول علم اجمالی پیدا کردیم به این که یا اناء اول وجوب اجتناب داره یا اناء وسط. بعد علم اجمالی پیدا کردیم به این که یا اناء وسط وجوب اجتناب داره یا اناء آخر. اینجا روی محاسبه و حرفایی که ما در مقابل مرحوم آینائینی ذکر کردیم گفتیم که شما اینجا باید اون علم اجمالی حادثه اولاً رو ملاحظه بکنید، برای اینکه مسئله تنجیز و مؤثریت علم اجمالی در تنجیز، این از آثار وجود خارجی علم اجمالیه، باید اون علم اجمالی اول ملاحظه بشه. خب علم اجمالی اول اون تکلیف به وجوب اجتناب را منجز کرد برای شما. لازمه منجز کردنش این است که اگر شما بخواید دو تا اصالت و طهارت جاری بکنید، این مستلزم مخالفت عملیه با تکلیف معلوم منجزه. خب این روشن. اما میایم سراغ علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم شما هم به تکلیف متعلقه، معلوم بالاجمال شما وجوب اجتنابه، لذا باید ما بگیم ما یک تکلیف معلوم بالاجمال داریم اینجا. اما این تکلیف معلوم بالاجمال با تکلیف معلوم بالاجمال اول فرق میکنه. تکلیف معلوم بالاجمال اول به مرحله تنجز رسید، اما تکلیف معلوم بالاجمال دوم این به مرحله تنجز نرسید. چرا؟ برای خاطر اینکه یک طرفش مشترک بود با علم اجمالی اول، و اگر تکلیف در رابطه با او منجز شد دیگه دو مرتبه نمی شود تکلیف تنجز پیدا بکنه. تنجز مرتین تصور نمیشه، همونطوری که مکرر در این بحث‌های اخیر صحبت شد. پس علم اجمالی اول به تکلیف منجز متعلق شده، اما معلوم به علم اجمالی دوم با اینکه تکلیفه اما تکلیف منجز نیست. تکلیف منجز که نشد، اینجا اگر بخواهد اصالت و طهارت جریان پیدا بکنه چه مانعی داره؟ مانع از جریان اصالت و طهارت چیه؟ حتی در این اناء وسط اگر ما بخواییم اصالت و طهارت به لحاظ علم اجمالی اول جاری بکنیم درست نیست، اما با قطع نظر به لحاظ علم اجمالی دوم اگر بخوایم اصالت و طهارت جاری بکنیم هیچ مانعی نداره، برای خاطر اینکه ما تکلیف منجزی در علم اجمالی دوم نداشتیم. حالا در این طرف مشترک خب ثمره عملیه ظاهر نمیشه، اما بحث در اناء سومه. در اون اناء آخر چی مانع از جریان اصالت و طهارت در رابطه با اناء سومه؟ سوال. اصالت و طهارت در اناء سوم چه مسئله ای داره؟ چه مانعی داره که ما بگیم نباید این اصالت و طهارت جریان پیدا بکنه؟ وقتی که شما درباره اناء سوم این مسئله براتون روشن شد، ملاقی رو شما به جای اناء سوم قرار بدید. برای اینکه فرض ما اونجاییست که ملاقی طرف علم اجمالی اول نبوده، بلکه ملاقی طرف علم اجمالی دوم قرار گرفته و علم اجمالی دومم نتوانسته حالت منجزیت و تنجیز داشته باشه. وقتی که علم اجمالی دوم که یک طرفش ملاقی است، این نتوانست مؤثر در تنجیز باشه، دیگه چه مانعی جلوی اصالت و طهاره رو در ملاقی میگیره؟ در مقابل این شبهه میخواییم حرف بزنیم. این شبهه که میگفت اصالت و طهاره در ملاقی جریان نداره، فقط اصالت الحلیه در اینجا هست، میگیم چه مانعی داره که اصالت و طهاره حتی روی مبانی خودتون در اینجا جریان پیدا بکنه؟ ما فقط در اطراف علم اجمالی برای جریان اصول یک مانع اساسی داریم و هو لزوم المخالفت العملیه لتکلیف المعلوم المنجز. آیا در علم اجمالی دوم تکلیف ما منجز شد؟ آیا علم اجمالی دوم مؤثره در تنجیز قرار گرفت؟ خب بعد از آنی که مؤثره در تنجیز قرار نگرفت، دیگه چه راد و مانعی از جریان اصالت و طهاره در باب ملاقی روی مبنای خودتون تصور می شود؟ لذاست که روی این مبنا هم ما در رابطه با ملاقی اصالت و طهاره رو جاری می کنیم. حالا شما ممکنه بگید اصالت و طهاره که جاری شد، چه بسا دیگه اصالت الحلیم لازم نیست برای هم مبنای خودتون، برای اینکه شما حلیت رو از آثار طهارت میدونید. اگر شارع در ضمن اصالت و طهاره طهاره رو ثابت کرد، در دنبال او حلیت هم هست. یا اینکه نه، میخواهید بگید علاوه بر اصالت و طهاره اصالت الحلیم جریان پیدا میکنه. بالاخره اونی که ما در مقابل شما ایستادیم، ما میخواییم طهارت رو در ملاقی ثابت بکنیم تا نتیجه این بشه که ملاقی رو در وضو و امثال ذالک هم بشه ازش استفاده کرد. بله؟ خب میکردیم آخر، قبول کردیم که حلیت معلول طهارته، والا حرف دیروز خودمون میشه. پس نتیجه اینطور شد که در رابطه با این شبهه، ولو اینکه ما تمام مبانی این شبهه را هم بپذیریم، باز این شبهه فقط در بعضی از صور میتواند پیاده بشه، اما در اون مثال معروف و فرض معروف، که فرض معروف هم اینه که اول علم اجمالی پیدا بشه بعد ملاقات تحقق پیدا بکنه، فرض مبتلا به و معروف عبارت از این فرضه. در این فرض برای طهارت ملاقی هیچ گونه اشکالی به نظر نمی رسد روی هیچ مبنایی. این راجبه برای تتمیم کلام. در کلام مرحوم آقای آخون، خب دیدید که ایشون در عین اینکه خیلی موجز نوشتن، ولی خب در عین حال فروز رو هم بیان کردن. غیر از این سه فرضی که تا به حال خوندیم و در اطرافش بحث کردیم، یه فرض دیگری هم در کلام مرحوم آقای آخون ذکر شده. یه فرض دیگری و اون این است که خوب دقت بفرمایید، اگر دست شما با احد الانائین ملاقات کرد، هنوز علمی تحقق پیدا نشده، دست شما با احد الانائین ملاقات کرد، بعد اون انایی که دست شما با او ملاقات کرده بود از محل ابتلا خارج شد، بعد که از محل ابتلا خارج شد برای شما یک علم اجمالی پیدا شد، یه علم اجمالی پیدا شد که یا اناء یمین نجس بوده یا اناء یسار نجس بوده. بعد عرض می شود بعد از آنی که علم اجمالی اثر خودش رو بخشید و که حالا میگیم اثرش چیه، بعد از مثلا یکی دو روز ثانیاً اون اناء ملاقا مورد ابتلاء شما قرار گرفت. اینجا بحث در اینه که آیا این ملاقا وجوب اجتناب داره یا اینکه این ملاقا وجوب اجتناب نداره. اونی که عرض می شود که ابتداءً به نظر می رسه و کلام مرحوم آیا خون مبتنی بر اوست، ایشون اینجوری مسئله رو حساب کردن، فرض که گم نشد، فرض اینه دست شما با یکی از این دو انا ملاقات کرد، اون وقت بعد الملاقات اون ملاقا از محل ابتلا خارج شد، بعد که خارج شد علم اجمالی برای شما پیدا شد، بعد از گذشتن حدوث علم اجمالی اون ملاقا دو مرتبه به محل ابتلا و به حالت اولیه خودش بازگشت. مرحوم آیا خون می‌فرمایند که در اینجا با اینکه الان ملاقا محل ابتلاء شماست، معذالک بر شما اجتناب از این ملاقا لزوم نداره. چرا؟ برا خاطر این حساب می‌فرمایند، برا خاطر این که در اون وقتی که این علم اجمالی پیدا شد که داخل در محل ابتلا نبود و شرط تأثیر علم اجمالی این بود که همه اطرافش محل ابتلا باشه، چون این داخل در محل ابتلا نبود علم اجمالی روی این اثر تنجیزی نتوانست داشته باشه، در نتیجه ملاقی بیچاره این طرف علم اجمالی قرار گرفت و مبتلا به هم بود. علم اجمالی آمد روی ملاقی و طرف دیگر حکم به وجوب اجتناب و عرض می شود لزوم احتراز رو منجز کرد، مسئله خاتمه پیدا کرد. حالا که ملاقا دو مرتبه داخل در محل ابتلا شده، ما دیگه علم اجمالی جدیدی نداریم، علم اجمالی تازه‌ای نداریم، ما ایم و یک ملاقای محل ابتلا و مشکوک و طهارت و نجاسه، لذا اصالت و طهاره اینجا در ملاقا جریان پیدا میکنه و لازمه جریان اصالت و طهارت الملاقا این است که بر شما اجتناب از ملاقا هیچ لزوم نداره. استثناء بشی؟ استصحاب چیه بکنی؟ حالا قبل العلم رو بکنی، باز همون میشه دیگه، همون میشه دیگه. برای اینکه ملاقا با عنوان محل ابتلاء بودن داخل در دائره علم اجمالی نبوده. اون موقعی که برای شما علم پیدا شد، این ملاقا خارج از محل ابتلاء بود. حالا که دوباره ملاقا به محل ابتلاء برگشته، دیگه علم اجمالی جدیدی برای شما وجود نداره. این همون علم اجمالی اوله که ملاقی بیچاره جای ملاقا نشست و وجوب اجتناب پیدا کرد به ذمیمه طرف، بود وجوب اجتناب پیدا نکرد. حالا که دیگه علم اجمالی وجود نداره، شما اید و یک ملاقای محل ابتلا و شک در طهارت و نجاست و شما اصالت و طهاره رو درش جاری میکنید. یکی از فروضی که مرحوم های آخوند، یعنی همین یک فرض رو دیگه به ذمیمه سه تا فرض گذشته ذکر کرده، در اینجا هم میفرماید که ملاقا وجوب اجتناب نداره، که در حقیقت این فروض چهارگانه مرحوم های آخوند اینجوری میشه: در یک فرضش از ملاقا باید اجتناب کرد نه ملاقی، در یک فرضش از ملاقی و ملاقا هر دو باید اجتناب کرد، در یک فرضم عرض می شود، یعنی در دو تا فرض، از ملاقا نباید اجتناب کرد و از ملاقی باید اجتناب کرد، که این یکی از این دو فرضی است که ایشون ذکر کردن. آیا این بیان ایشون درسته یا نه؟ بیان ایشون رو یه وقت ما میخواییم روی مبنا باش برخورد بکنیم. ما که گفتیم اصلا در تنجیز علم اجمالی دخول و خروج از محل ابتلا هیچ نقش نداره. اگر نظرتون باشه، همون مبنایی که سیدون الاستاذ الاعظم بیان فرمودن و مبنای صحیحی است، اصلا مسئله دخول در محل ابتلا و اینها شرط تنجیز علم اجمالی نیست. اگر روی این مبنا بخوایم با این فرض برخورد بکنیم، خب جواب این است که این ملاقا از محل ابتلا خارج بشه یا نشه فرقی در مسئله به وجود نمی آورد. اما بحث اینه، اگر روی مبنای همین معروف بین متأخرین بخواهیم مش بکنیم، یعنی در حقیقت روی مبنای خود مرحوم های آخوند و مبنای مرحوم شیخ علیه الرحمه، که اینا یکی از شرایط تأثیر علم اجمالی را دخول و جمیع الاطراف فی محل الابتلا می دونن، آیا روی این مبنا اینجا مسئله همینطوره که مرحوم های آخوند بیان کردند؟ اینجا رو به ما یقال به این که نه، همینجا ما میتونیم اشکال بکنیم به این صورت. خوب دقت بفرمایید، بگیم که اینی که شما خروج از محل ابتلا را مانع از تأثیر علم اجمالی میدونید، این در اونجاییست که یکی از اطراف علم اجمالی به طوری از محل ابتلا خارج بشه که حتی یک اثر مبتلا به هم نداشته باشه، یعنی در رابطه با اون خارج از محل ابتلا شما هیچ حکمی و هیچ عمل مورد ابتلایی ندارید. این از محل ابتلا خارج شده و هیچ اثری از خودش به جای نگذاشته. اما اگر ما یه جایی رو فرض بکنیم که یه چیزی از محل ابتلا خارج شده، خودش کنار رفته، لکن یک اثر مبتلا بهی از خودش به جای گذاشته، یک اثر مبتلا بهی از اون الان وجود داره، آیا اسم اینم ما میتونیم بگیم خارج از محل ابتلا؟ ما نحن فیه من هذا القبیل. چرا؟ برای اینکه ملاقا گرچه از محل ابتلا خارج شده، اما اثر ملاقا در ملاقی پیدا می شود و اثر مبتلا به ملاقا عبارت از خود ملاقیه. یعنی در حقیقت وقتی ملاقی محل ابتلا شد، مثل این میمونه که ملاقا محل ابتلا باشه. عرض می شود که این در موارد دیگر هم همینطوره، در جاهای دیگر هم همینطوره. حالا در غیر مورد علم اجمالی شما ملاحظه بکنید، شما اگر با دستتون ملاقات کردید با یه چیزی که اون چیز مشکوک و نجاست و طهاره است، لکن این چیز از محل ابتلا خارج شد، الان ما نمیتونیم در این چیزی که از محل ابتلا خارج شده یک اصالت و طهاره ای جاری بکنیم، نه به لحاظ خودش بلکه به لحاظ دستی که با او ملاقات کرده. دستی که با او ملاقات کرده، مثلا در همون مثال، حالا این مثال خوبیه، همون مثالی که چند روز پیش می زدیم، شما اگر عباتون رو با یک آب مشکوک الکریه عرض می شود آمدید و شستید، شما شک دارید که این آب کریت داره یا نداره، یک وقت این است که آب موجوده و شما استصحاب کریت میکنید و نتیجه میگیرید تخصه شده. خب این مسئله روشنه، اما سوال اینه که شما اگر وقتی شک کردید در کریت این آبی که عباتون به او تطهیر شده، که اون آب بعد از شستن عبای شما با او آمدند و از حوض بیرون ریختند و ریختند توی باغچه و اصلا این آب از بین رفت، سوال اینجا چون آبی وجود نداره، ما نمیتونیم استصحاب کریت بکنیم برای خاطر اینکه عبایی که با این آب شسته شده محکوم به طهارت بشه. ما میتونیم استصحاب بکنیم، یعنی در حقیقت آب مورد ابتلاءه ولو اینکه الان وجود نداره. چرا؟ به لحاظ این اثری که الان در کاره، به لحاظ این عبای نجسی که با این آب مشکوک الکریه شسته شده، لذا شما استصحاب کریت رو جاری میکنید و نتیجه میگیرید طهارت و هازل عبا رو. اینجا هم ملاقا ولو اینکه از محل ابتلا خارج شده و در حال حدوث علم اجمالی، ملاقا شما خیال میکنید که به طور کلی از محل ابتلا بیرونه، اما اثر او و یکی از آثار او که مسئله ملاقی و وضع ملاقی است، همین کفایت میکنه که ما بگیم ملاقا محل ابتلاءه. همین کفایت میکنه، لازم نیست خود ملاقا وجود داشته باشد و محل ابتلا باشه، لذا برخلاف آنچه که مرحوم های آخون می‌فرمایند که در اینجا دیگه اجتناب از ملاقات لزوم نداره، گفته می شود که حتی روی مبنای خودتون که شرط در تأثیر علم اجمالی را دخول در محل ابتلا می دونید، بدانید هازا داخلان فی محل الابتلا، ولو به لحاظ اثر ملاقی و نتیجه‌ای که این ملاقات روی ملاقی داره. اما با ممثل بفرمایید که فرقش روشن. ما نمیخواستیم استصحاب بکنیم، تنظیر خواستیم بکنیم. عرض کردم که هازا تمام الکلام، هم در مسئله ملاقی و ملاقا و هم در مسئله دوران بین متباینین. انشاءالله بحث بعدی دوران بین اقل و اکثر.